آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای ایران و جهان و همچنین مجله دیدگاه ها در این بخش خبری توجه بفرمایید. آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین در پایان کنفرانس دو هفته ای بررسی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ژنو در بیانیه ای برنامه هسته‌ای ایران، کره شمالی و تلاش احتمالی سوریه را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای با کمک کره شمالی خطر بزرگی برای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دانستند. در این بیانیه به ویژه به ایران اشاره شده و آمده است خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای ناشی از برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران مایه نگرانی عمیق است و در صورتی که چاره‌ای برای تقویت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اندیشیده نشود، خطر گسترش این گونه سلاح‌ها امنیت و صلح جهانی را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویتر از ژنو، علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در این کنفرانس بیانیه اعضای دائم شورای امنیت را مخرب خواند و گفت این بیانیه جدن تمایل سیاسی این کشورها را برای حل پرونده هسته‌ای ایران از طریق مذاکره به زیر سوال می کشد. روز جمعه درگیری ها در بیروت وارد سومین روز خود شد. در این درگیری ها که میان نیروهای حزب الله که توسط ایران و سوریه حمایت می شوند با هواداران حکومت فواد سینیوره که از پشتیبانی غرب برخوردارند در جریان است، تا کنون دست کم 11 تن کشته و 20 نفر زخمی شده اند. درگیری ها پس از سخنرانی ویدیویی روز پنجشنبه شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان شدت گرفت. نصرالله تصمیم دولت را برای مسدود کردن شبکه تلفنی و ارتباطات وابسته به حزب الله محکوم کرد و آن را به منزله اعلان جنگ و به توصیه آمریکا و اسرائیل دانست. بنا به گزارش ها حزب الله با اشغال شبکه تلویزیونی المستقبل وابسته به سعد حریری آن را تعطیل و اشغال کرده و بر بخش های وسیعی از بیروت مسلط شده است. در این حال وزارت امور خارجه عربستان خواستار تشکیل جلسه اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع لبنان شده است. سخنگوی وزارت خارجه عربستان گفت با توجه به وخامت اوضاع در لبنان، عربستان خواهان برگزاری نشست فوری وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره است. سازمان ملل متحد دولت نظامی میانمار را به دلیل خودداری از صدور مجوز برای ورود امدادگران خارجی به این کشور محکوم کرد. دولت نظامی میانمار میگوید کمک‌های بشردوستانه را میپذیرد اما به امدادگران خارجی اجازه ورود نمی‌دهد. سخنگوی دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل جان هولمز امروز گفت هدف آنها تنها کمک به مردم است و هیچ انگیزه سیاسی در میان نیست. وی از دولت میانمار درخواست کرد که نه تنها بر تلاش خود برای کمک به آسیب دیدگان بیفزاید، بلکه به امدادگران بین المللی اجازه دهد وارد کشور شوند. ارتش ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد در پی درگیری‌های روز گذشته نیروهای آمریکایی با شبه نظامیان شیعه در شهرک صدر 14 ستیزه‌جو کشته شدند. بنابر این اطلاعیه شبه نظامیان که قصد داشتند به مواضع نیروهای آمریکایی موشک پرتاب کنند با حمله هوایی و زمینی ارتش آمریکا روبرو شدند. از اواخر ماه مارس درگیری شبه نظامیان شیعه وفادار به مقتدی صدر با نیروهای عراقی و آمریکایی ادامه دارد. امروز جمعه مراسم روز پیروزی روسیه در میدان سرخ مسکو در برابر رئیس جمهوری و سران دولتی روسیه برگزار شد. در این روز ارتش سرخ حکومت شوروی در سال 1945 در جنگ جهانی دوم بر ارتش آلمان نازی پیروز شد. در مراسم امروز که با رژه نیروهای نظامی همراه بود، سکوهای پرتاب موشک و تانکا و دیگر سلاح‌های سنگین به نمایش گذاشته شد. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی این نخستین بار است که این گونه سلاح‌ها در سالگرد روز پیروزی به نمایش در می‌آید. دمیتری مدودوف رئیس جمهور جدید این کشور در نطقی که به این مناسبت و به عنوان رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه ایراد کرد در مورد آنچه جاه طلبی های غیر مسئولانه که میتواند به مناقشات بین المللی بیانجامد توصیف کرد، هشدار داد. شنوندگان عزیز، اکنون نوبت میرسد به مجله دیدگاه های این هفته که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته در گفتگو با سه صاحب نظر به سراغ بحث صدور انقلاب رفتم. سخنان محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین و رهبر سیاسی جناح موسوم به اصلاح طلب درباره تعبیر از صدور انقلاب یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی چند روز گذشته بود. محمد خاتمی روز جمعه گذشته در جریان یک سخنرانی در دانشگاه گیلان با انتقاد از به گفته او تحریف اندیشه های آیت الله خمینی گفته بود منظور آقای خمینی نبوده که باید اسلحه به دست گرفت و در دیگر کشورها عملیات انفجاری انجام داد و یا گروه های خرابکار را سازماندهی کرد، بلکه منظور آیت الله خمینی از صدور انقلاب این بود است که با ایجاد جامعه نمونه شرایطی فراهم شود که دیگران هم از ایران تقلید کنند و راه ایران را انتخاب کنند. واکنش جریان‌های اصولگرا و به ویژه روزنامه کیهان به این گفته‌های آقای خاتمی بسیار تند بود. روزنامه کیهان به عنوان بازتاب دهنده نظرگاه‌های تندروترین بنیادگرایان در جمهوری اسلامی نوشت آقای خاتمی باید پاسخگوی این اظهارات ضد ملی خود باشد و توضیح داد که چرا مواضعی اتخاذ می‌کند که در آن جز از مخدوش کردن چهره منور نظام جمهوری اسلامی و تایید مواضع خصمانه و اتهامات بی اساس استکبار چیز دیگری را نمیتوان سراغ گرفت. روزنامه کیهان همزمان رسانه‌های خارجی را متهم به سوء استفاده از گفته‌های آقای خاتمی کرد. در ادامه این واکنش‌ها 77 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر اطلاعات سخنان آقای خاتمی را بی مبنا، خلاف امنیت ملی و موزر به وجهه نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی خواندند و خواستار برخورد فوری با آن شدند. محمد خاتمی در واکنش به حمله هایی که به گفته های او شده است گفت بزرگترین رسالت ما الگوسازی است. اگر ما توانستیم تحت نام جمهوری اسلامی نظامی را بسازیم که مردم در آن دارای احترام هستند، از آراء مردم حراست می شود، آزادی وجود دارد، نقد قدرت هزینه ندارد، اقتصاد کشور پیشرفته است، عدالت در آن پیاده شده و جایگاه و شأن ملت ایران در جامعه بین المللی افزون تر شود، ما بزرگترین خدمت را به انقلاب کردیم و این یعنی صدور انقلاب. برنامه دیدگاه های نفت را به بررسی همین جدل ها و اختلاف نظرها درباره صدور انقلاب، بازتاب و پیامدهایی که تاکنون در ایران و برای ایران داشته است اختصاص داده ایم در گفتگو با یک روحانی منتقد، یک استاد دانشگاه و یک دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، احمد قابل در فریمان خراسان، صادق زیبا کلام در تهران و مهرداد خانساری در لندن. بسیاری از تحلیلگران چه پیش از انتخابات دوره هشتم مجلس و چه پس از اون بر این نظر بودند که از این به بعد باید شاهد شدتگیری اختلافها در درون جبهه اصولگرایان بود، اما الان و کمی پس از یک هفته از پایان نهایی انتخابات مجلس به نظر میرسه که اختلافهای اصولگرایان با اصلاح طلبان با صحبتهای آقای خاتمی درباره صدور انقلاب و حملاتی که جبهه مقابل به اون کرد بار دیگر در کانون درگیری‌های سیاسی قرار گرفته باشه. آقای قابل، آیا درگیری‌های چند روز گذشته رو میتونیم در ارتباط با انتخابات ببینیم یا اینکه نه، این درگیری‌ها برمیگرده به اختلاف‌های کلی دو جناح که سال‌ها بر سرش بحث و درگیری هست؟
البته خب این تأثیر مستقیمی از مسئله انتخابات هم گرفته، به این معنا که تلقی های مختلفی از آمار انتخاباتی از سوی جناح‌های مختلف عرضه میشه. خب یک طرف مدعی است که با توجه به اینکه برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری احتمال آمدن آقای خاتمی مثلا تا قبل از اینکه آقای نظر اخیرشون مطرح بشه تراون بود و تراورهای اجتماعی هم این بود که ایشون رأی داره در برابر آقای احمدی‌نژاد. روی این حساب خب باید زمینه‌ای برای تخریب آقای خاتمی رو پیش‌بینی می‌کردن. انتخابات مجلس شرکت خیلی بدی برای کنار اصولگرا و خصوص بخش دولتیش بود. طبیعیه که اینها الان از حالا به فکر افتادن که یه جوری زمینه رو مثلا برای انصراف آقای خاتمی رو تنها کنن. چون این آقای خاتمی هم زمینه داره که کنار بکشه.
آقای زیبا کلام، آقای قابل مسئله انتخابات ریاست جمهوری آینده رو مطرح کردن و اینکه احتمالاً آقای خاتمی میتونه یک رقیبی باشه برای آقای احمد نژاد یا هر کسی دیگر که از اون طرف نامزد بشه، ولی این احتمال اصولاً وجود نداره که مثلا آقای خاتمی در انتخابات اصلا صلاحیتشون تایید نشه، یعنی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری.
من معتقدم که فقط مسئله انتخابات ریاست جمهوری نیست. درسته که نگرانی هایی در مورد اینکه اگر آقای خاتمی نامزد بشن در سال آینده و با توجه به عدم موفقیت کلی که آقای احمدی نژاد داشتن به خصوص در حوزه اقتصادی، شانس ایشون کم نیست، قابل توجه است شانس آقای خاتمی. بنابراین طبیعی هستش که جناح راست از همین الان یک مقداری نگران مسئله باشه. اما این یه بعد قضیه هست. بعد دیگر این هستش که به هر حال مسائلی رو به ایران، آمریکا و مخالفین ایران نسبت میدن. از جمله این مسائل دقیقاً همون چیزی هستش که آقای خاتمی کم و بیش مطرح کردن، حالا من غیر مستقیم یا جویده گفتن، و اونم این هستش که ایران از گروه های رادیکال، حالا اگر نگفته باشیم گروه های تروریستی، در جاهای دیگه کمک میکنه. و آقای خاتمی در حقیقت چیزی که گفتن میشه گفتش که دقیقا همون حرفی هستش حالا آمریکایی‌ها یا مخالفین انقلاب دارن به ایران وارد میکنن که دولت ایران، حکومت ایران، شما به گروه های رادیکال کمک میکنید، ازشون حمایت میکنید در عراق، در لبنان، در فلسطین. و آقای خاتمی در حقیقت تصدیق کردن، گفتن چنین است و چنین نبایستی باشد. و مقصود امام از صدور انقلاب این نبوده که ایران بیاد از گروه های رادیکال و جنگنده در کشورهای دیگر کمک بکنه. این به هیچ وجه به معنای صدور انقلاب نیستش. به تعبیر ایشون فلفل نمک کشتن روی زخمی که در رابطه با حکومت ایران یا برای حکومت ایران وجود داره.
خب یعنی در واقع انتقادی که اصولگرایان میکنن با آقای خاتمی درسته پس؟
انتقادی که میکنن حداقل در اصول درست هستش، یعنی جای این انتقاد واقعا هستش. چون ببینید درست همون وقتی که گروهای از گروهای شیعه عراق آمده بودن به ایران که مذاکره بکنن و دولت ایران رو فشار وارد بکنن که دولت ایران تو بیا و از نفوذ خودت بر روی گروه مقتدا صدر استفاده بکن، اینو به کار بگیر و اینا رو مجاب کن، اینا رو قانع کن که آتش بس اعلام بکنن، خل سلاح بشن، شروع کنن به مبارزه سیاسی کردن و نه مبارزه مسلحانه کردن. ببینید اون چه آقای خاتمی گفتن یه جور تایید هست بر این که ما داریم این کارو میکنیم. اگرچه ایشون به عنوان انتقاد این رو مطرح کردن، ولی اگر آمریکایی‌ها منبعی دلیلی بخوان ارائه بدن، خود رئیس جمهور سابق شما گفتش که ما این کارو میکنیم و این کار درستی نیستش.
آقای کانساری، شما که از بیرون به این بحث ها نگاه میکنین، چه برداشتی از این صحبت ها و چه برداشتی از این درگیری ها دارین؟
خب در گفته خود آقای خاتمی به نظر من ایشون یک تمیز قائل شدن بین کمک معنوی به نیروهایی که به هر حال میتونن تحت عنوان رادیکال حالا مطرح بشن یا تحت عنوان کسانی که از الگوی جمهوری اسلامی حمایت بکنن و کمک مادی. حرفی که آقای خاتمی زد این بود که آیت الله خمینی هرگز نگفته بود که مثلا این نیروها رو ما با اسلحه مجهز بکنیم. در اصل به نظر من یک تمیز بین این دو قائل بشن، ولی خب جریان و اون شرایطی که همونطور که آقای زیبا کلام گفتن در جامعه بین المللی امروز حاکمه، اون تصوری که از اقدامات عمل کرده جمهوری اسلامی وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی فقط به کمک و یا پشتیبانی معنوی بسنده نمی کنه، بلکه همین نیروهای تندرو و خرابکار از قبیل نیروهایی که مثلا مانع از ایجاد صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه هستند، در لبنان، در فلسطین، در عراق، در افغانستان و به گفته بعضی از سخنگویان نیروهای سنی در کویت، خب این جد وجود داره. اگر آقای خاتمی هم به اون اشاره کرده، اشاره به یک نکته ای کرده که خواسته به نوعی فشارهای بین المللی رو روی ایران کم بکنه و خب این در اصل به قوای اون کسانی که امروز مجری هستن برمیخوره، ولی به هر حال یک حقیقتی است که نمیشه نادیده گرفت. این تصوریش که وجود داره. و یک نکته دیگه هم به نظر من این هستش که خب خود همین نیروهای تو خوند رو، ضمن اینی که به آقای خاتمی ازش انتقاد میکنن که چرا او مثلا به طور ضمنی این نوع پشتیبانی های جمهوری اسلامی رو تایید کرده، خودشون امروز یک مقدار دستگیر شده اقداماتی دارن از قبیل اینکه مثلا مذاکرات بروس لنگن و هنری پرک رو در زمان قبل از اصطلاح اشغال سفارت آمریکا با مقامات جمهوری اسلامی من جمله آیت الله بهشتی و آیت الله منتظری در اون زمان باش مخالفتی نکردن که این در روزنامه‌های تهران چاپ بشه. سر صدای راجع به این بلند نشده و این رو خب میشه گفتش که در زمینه ایش برای اینکه بگن که خب ما میتونیم روابط رو با آمریکا به نوعی عادی بکنیم و یک مقدار زمینه رو بخوان در اینجا بسنجن. خب حرفی که خاتمی زده هم میشه گفتش که در اصل شاید در جهت خنثی کردن اقداماتی است که اون طرف در به نوع خودش یا تر تدابیری که اونها برای پیشبرد مقاصد خودشون میبینن و این نوع رقابت تا یه حدودی میتونه مرتبط به هم باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای قابل، در هر حال این صحبت‌ها تا حداقل در دهه اول انقلاب مطرح نبود و همه جناح‌ها، چه به اصطلاح جناحی که امروز اسمش اصلاح طلب است و چه جناحی که اصولگرا، در یک جهت حرکت می‌کردن یا اینکه در این زمینه حداقل اختلافی نداشتند. الان مسئله تفسیر از گفته‌های آیت الله خمینی مطرح شده در موارد بسیار زیادی. آیا میشه گفت که یک فرایند اسطوره‌زدایی در حال انجام هست یا اینکه نه، هر کی سعی میکنه از صحبتایی که در اختیار داره تفسیر خودشو بکنه؟
ببینید، در خصوص مسئله‌ای که آقای خاتمی گفتن، اول من مسئله رو بگم. انتقاد این که برداشت از عنوان صدور انقلاب نباید صرفا کمک به گروه‌های تندروی باشه که در کشورهای مختلف علیه حکومت‌هاشون در حال درگیری هستن، این امری بود که از همون ابتدای انقلاب یک اختلاف نظری بین رهبران انقلاب وجود داشت. شما در خاطرات آقای منتظری میتونید اینو ببینید که ایشون اعتراض داره به اینکه چرا اقداماتی انجام گرفته در رابطه با عربستان سعودی و حمل سلاح توسط بعضی از مثلا فرقان کاروان های حج و مواردی که قبلا تحت عنوان نهضت های آزادی بخش مهدی هاشمی و اینها زیر پوشش سپاه و به عنوان بخشی از سپاه انجام میدادن، اینا مواردی بود که اختلاف نظرهایی خود به خود توی مسئولین در نحوه کمک کردن به گروه های تندرویی که در مقابل حکومت هاشون بودن و تحت عنوان نهضت های آزادی بخش شناخته میشدن وجود داشت. و هر این مسئله از جناب آقای خاتمی در این مقطع زمانی بیشتر ناظر به فشارهای بین المللی که به هر حال ما متهم میشیم، ایران متهم میشه به اینکه الان در وضعیت عراق داره طرفداری میکنه از گروه های تندرو و به خصوص گروه مقتدی صدر. شما یادتون میاد که آقای مقتدی صدر اومد ایران، در تلویزیون جمهوری اسلامی ملاقات او با مسئولان رده یک کشور رو رسما نشون دادن. خب معنا و مفهوم این چی میتونه باشه؟ اونم درست در همون زمانی که اونجا در عراق درگیر بود. خب شما وقتی میاد با او گفتگو میکنید، او در صفحه تلویزیون میذارید و جلسات مختلفی دیدار با همه مسئولان کشور، این نشانگر حمایت دیگه هم باید که یک چیز عجیب غریبی نیست. حالا سخنانی که گفته میشه در این که تحت پرده کمک های تسلیحاتی و نمیدونم فرسون که مالی و اینها میشه، بر فرض عدم قبول ما همین مطالب رو اگر بغل هم بگذاریم، عملا جا داره که آقای خاتمی به عنوان یک فردی که دلسوز کشور هست بیاد اظهار نگرانی بکنه. ضمن این که رهبری کشور و بعضی از مسئولان نظامی ما پروا نکردن از این که بگن اگر آمریکا مثلا به ما حمله بکنه یا مورد تعرض قرار بده، ما تمام منافع او رو در افسانوات جهان به خطر میندازیم. خب این با چه امکاناتی این کار بخواد صورت بگیره؟ لابد با همین گروه هایی که در اونجا هستن. این گروه ها شما از قبل اگر با اونها ارتباط نداشته باشید که نمیتونید در اون گاه خطر و در اون گاه نیاز بید سراغشون. طبیعتا باید از قبل ارتباطات وجود داشته باشه. خود این گفته از توی رهبری کشور و از توی مسئولان نظامی کشور و مسئولان امنیتی کشور نشونگر اقرار اینها به وجود این ارتباطات هست. به هر حال آقای خاتمی حرفش حرف حقوقیه. این وریاض که الان آمدن زوم کردن، اگر بناست یقه کسی رو بگیرن، باید یقه کسانی رو بگیرن که رسما در سخنرانی رسمیشون اومدن تهدید کردن امریکا و غرب رو که اگر کوچکترین تعرض به ایران بشه ما با شدت بیشتری و در همه جاهای دنیا منافع اونها رو به خطر میندازیم. این رو باید برن و یقش رو بگیرن و در حقیقت مورد انتقاد قرار بدن. نه آقای خاتمی که نصیحت کرد.
آقای زیبا کلام، آیا میشود از این درگیری ها نتیجه گرفت که در درون در واقع جمهوری اسلامی این بحث به اونجا بیانجامه که یک مقدار واقع گرایانه تر به مسائل بین المللی برخورد بشه و یک مقدار سیاست های حملات لفظی و مسائلی که در برابر غرب مطرح میشه و یا اسرائیل تغییر بکنه؟
آره، تا حدودی شما دستتون رو روی نقطه درستی گذاشتید. مسئله این هستش که ما در زمان آقای خاتمی شاهد سیاستی بودیم به نام سیاست تنش‌زدایی در عرصه دیپلماسیمون. آقای احمدی نژاد سیاست تنش‌زدایی رو کنار گذاشتن و در حقیقت یک جور دیپلماسی رادیکال رو حاکم کردن یا غالب کردن بر سیاست خارجیمون. بخشی از اون چیزی که آقای خاتمی دارن میگن تلویحاً انتقاد از کنار گذاشتن سیاست تنش‌زدایی هستش و اینکه آقای احمدی نژاد هر فرصتی رو و هر تریبون بین‌المللی رو که به دست آوردن سعی کردن که تنش با غرب رو، تنش با اتحادیه اروپا رو، تنش با قدرت‌های اروپایی رو، تنش با آمریکا رو، محو اسرائیل رو به یک شکلی پرچم این رادیکالیسم رو به حرکت در بیارن. بنابراین یک مقداری انتقاد آقای خاتمی متوجه تغییری هستش که در سیاست خارجی ایران از تنش‌زدایی در زمان خودشون تبدیل شده به، حالا اگر تنش آفرینی من نمیخوام بگم، اما بسیار تند، بسیار رادیکال، بسیار ستیزجویانه‌ای که آقای احمدی نژاد دارن در عرصه خارجی دنبال میکنن.
آقای کانسلر، غرب بر سر این مسئله بسیار حساس هست، مسئله کمک به نیروهای خارجی از نظر اونها نیروهای تروریستی خارجی، اما این درگیری ها در ایران تا چه حد میتونه تأثیر بذاره در رفتار غرب که بتواند بخشی که موافق تنش زدایی هست مورد تقویت قرار بگیره و برعکس بخشی که تنش ایجاد میکنه تا حدودی به کنار زده بشه؟
اون چی که غرب از دستش برمی اومده و همیشه در جهت کمک اون نیروهایی که صحبت از تنش‌زدایی میکردن رو در گذشته کرده. به طور مثال رفتار غرب با آقای خاتمی به طور کلی با اون رفتاری که غرب نسبت به آقای احمدی نژاد داره با هم متفاوته، اونم به دلیل سیاست‌هایی است که اینها دنبال میکنن. ولی مسئله
ولی اگه اجازه بدید همینجا، ولی از سوی دیگه مطرح میشه که مثلا پیشنهاداتی که اون موقع دولت خاتمی به دولت بوش کرد برای گفتگو نادیده گرفته شد.
خب نه، ببینید شما باید اگر نگاه بکنید آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهور ایران بودن. اگر شما اشاره به یک بخشی از دوران ریاست جمهوری ایشون میکنید که ایشون تمایل مذاکره با آمریکا رو داشتن و آمریکا اینو رد کرد، میشه تاریخ قبل از اون اشاره کرد، به اظهارات خانم آلبرایت اشاره کرد، موقعی که ایشون اومدن به نوعی گفتن که ما در 28 مرداد مثلا در ایران دخالت کردیم و هیچ اکثر عملی از سوی ایران در ارتباط با پیشنهاداتی که او در زمان کلینتون به ایران دادن رخ نداد و برعکس میشه گفتش که موازه تندتر شد، مخالفت مراتب بیشتر شد و این باعث شد که دولت بعدی هم بخواد فاصله بگیره. ولی نکته این اساسی که به نظر من اینجا هستش این هست و اون چیزی که به نظر من در غرب همه کاملا متوجهش هستن هستش که سیاست خارجی ایران علل اصول در حیطه کنترل رهبری جمهوری اسلامی است و اگر آقای خاتمی در اون زمان صحبت از تنش‌زدایی میکرد در اصل به خاطر این بود که آقای خامنه‌ای در اون زمان با این سیاست موافق بود. امروز اگر صحبت از ایجاد یک نظم نوین اسلامی در منطقه خاورمیانه هست که خودش هزار یک جور معنی و تعبیر داره، این هم با نظر آقای خامنه‌ایه. یعنی اون چی که عوض شده سیاست خارجی و اون کسانی که سیاست خارجی رو تحت میکنن در طرز تفکر اونهاست، ولی آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد اینها یک ابزار کاری در ارتباط با کل قضیه نیستن. به نظر من خیلی ها در غرب به خصوص در مراکز علمی و پژوهشی از این دید قضیه رو نگاه میکنن.
آقای قابل، آقای خانساری به یک نکته کلیدی اشاره کردن، در واقع نکته که در هر موردی بحث میشه در آخر به اون جا میرسیم و اون این که خب آقای احمدی نژاد که تنها نیست در ایران، تعیین کننده سیاست کلان خارجی ایران نیست، پس چرا رهبر جمهوری اسلامی که گفته میشه در واقع تعیین کننده خط سیاست خارجی است در یک مقطعی اون برخورد داره و در یک مقطعی این؟
من این جهت رو موافق نیستم با آقای خانزاده که به اصطلاح طرح تن اشتباهی مطلبی بود که مطلوب آقای خامنه‌ای بود. نه، یه چیزی بود که تحمیل شد به آقای خامنه‌ای. یعنی در اون آغازی که آقای خاتمی با اون رأی عمده مردم اومد روی کار، ایشون یکی دو حوزه رو اختصاصا در خودش نگه داشته بود. البته در حوزه سیاست خارجی به اصطلاح سه تا اصل رو مطرح کرده که در همون اساس حرکت کنید، جزئیاتش به عهده خودتون. ولی حقیقت ماجرا اینه که آقای خامنه‌ای در دوره آقای خاتمی یه مقداری در جزئیات کمتر میتونست دخالت کنه. یعنی آقای خاتمی در رایزنی‌هایی که جلسات خصوصی که آقای خامنه‌ای داشتن تو خیلی مسائل رو مطرح می‌کردن، گاهی وقتا مطرح به تشنج می‌شد اون جلسات خصوصیشون و عملا تنکیم نمی‌کرد نسبت به بعضی از مسائل. اینکه بازتابش در سخن دیگه، وقتی لسان نرم آقای خاتمی و دولت آقای خاتمی اون رو میخواست بیان کنه، یه چیز از درونش در میومد. اگر میخواست همین به خود آقای خامنه‌ای مطرح کنه، یه چیز دیگری در میومد. یه دوگانگی هایی هم همون زمان ها دیده میشد و گاهی وقتا هم غربی ها همین رو به عنوان یه حربه مطرح میکردن که ما نمیفهمیم به هر حال سیاست اونی که آقای خاتمی میگه یا اونی که آقای خامنه‌ای میگه. ولی الان خب یگانه شده دیگه، اینا همه با هم همجهتن و در حقیقت هم پوشاندن. من عرضم اینه که آقای خامنه‌ای رو شما در همون اظهار نظرش در یزد باید شناسایی کنید که عنوان کرد که الان وقت رابطه با آمریکا نیست، هر موقع که نوبتش برسه من خودم خواهم گفت. این خودم خواهم گفت در حقیقت معناش اینه که من تصمیم گیرندم، کسی دیگه حق تصمیم گیری این مسئله نداره و حق اظهار نظر نداره.
آقای دکتر زیبا کلام، شما چگونه میبینید؟ آیا همین نظر رو تایید میکنید؟
من خیلی با این که آقای خونساری میفرمایند که همه چیز در دست آیت الله خامنه ای است و اگر در زمان آقای خاتمی ما سیاست تنش‌زدایی داشتیم، این خواست و اراده آیت الله خامنه ای بوده و اگر الان ما سیاست رادیکال داریم در دیپلماسیمون، این خواست و اراده آیت الله خامنه ای است. من خیلی با این جمع‌بندی موافق نیستم. طبیعی هستش که آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر نظام به هر حال دیدگاه‌های دارند، اما این با این دیدگاه‌ها رو بیاین 100% مطلق بکنیم و بگیم که جمهور و دیگران نقشی ندارن و خیلی مهم نیستش که اونا چی فکر می‌کنن، حرف آخر و نهایی رو آیت الله خامنه ای خواهد زد، برای اینکه آیت الله خامنه ای هم به هر حال با دیگران شور و مشورت می‌کنن. این دیگران رئیس جمهور هست، شورای عالی امنیت ملی هست، آقای هاشمی رفسنجانی هست، مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. بنابراین من معتقدم که به هر حال آیت الله خامنه ای یک جوری در هارمونی و در تعامل با نهادهای دیگر قدرت به طور طبیعی هستن.
آقای خانساری، دو تا موضع در واقع متفاوت الان در برابر هم قرار داره. آقای قابل تا حدودی نظر شما رو تایید میکنن ولی آقای زیبا کلام این نظر رو قبول ندارن. بحثی که آقای زیبا کلام مطرح میکنن، جلوه های این نظرگاه های مختلف کجا بازتاب پیدا میکنه و کجا دیده میشه؟
ببینید، اون چی که آقای زیبا کلام میگن در نهایت اونی که من گفتم فرقی نمیکنه. من نگفتم که آقای خامنه‌ای مشورت نمیکنن، من نگفتم که آقای خامنه‌ای شخصا و رأساً شب میرن خواب میبینن، فردا میان میگن تنش زدایی، یا روز بعدش میان میگن که مثلا ما یک روش دیگه رو. مشاورین آقای خامنه‌ای در ارتباط با مسائل سیاست خارجی عوض میشه، شرایط بین المللی عوض میشه. یک موقعی مقام رهبری فکر میکنه که با حمایت از روش تنش زدایی میتونن استفاده بیشتری بکنن، یک موقعی میبینن که استفاده نداشته. آقای خامنه‌ای اینی که شخصا یک فرد رادیکال تری از آقای خاتمی بحثی درش نیست، ولی تمام کارشناسا، تمام مقامات دولتی رسمی غیر رسمی در ایران قبول دارن که سیاست خارجی و تصمیم نهایی در اون رابطه جزء حیطه مسئولیت مقام رهبری بوده. حالا مقام رهبری به سفارشات آقای خاتمی در اون زمان گوش کرده و اون روش رو پیش کشیده. مسئله این هستش که منافع ایران به یک فرمی که در اون زمان میتونست پیش بره با انتخاب آقای احمدی نژاد یک فرم دیگه ای گرفته. حالا این تا زمانی که مشخص بشه که نتیجه نمیده، بعد موقعی هم که مسجل شد که نتیجه نمیده، ممکنه برگردن به یک روش دیگه. من اشاره کردم قبلا و الان در تهران به صورت علنی مطرح شده که آقای بهشتی گفتن که آیت الله خمینی خواستار روابط منطقی با آمریکاست. این در زمانیش که دولت بازرگان رو محکوم میکردن و این حرفا، چرا این الان روز کاش میشه؟ به خاطر اینکه همین جناح تندرو میخواد یک گریچه های دیگه رو باز بکنه.
با با سپاس از میهمانان برنامه مهرداد خانساری، صادق زیباکلام و احمد قابل و با سپاس از شما که به این برنامه گوش کردید. من فریدون زرگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
شنونده مجله دیدگاه ها بودید که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده بود. بهترین